بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
سوالی که در حجیت اجماع که حجیت هست آیا اجماعی متأخرین سوال بعدی این هست که اگر اجماع متقدمین حجیت هست چرا عنوان حجیت در عرض کتاب سنت یا در توش
میکن
بعدم اگر کاشف از قول معصوم هست این کاشفیتش از قول معصوم باید تقدی باشه دیگه که ما اعتماد داریم حالا باید تو داستان
میکنم
سامش مشکل داشت میخنده که من به بقیه اعتماد دارم اینجا درسته ما به علماء بسر میکنیم ما مقلب بشیم که ما مجتهد نخواهیم شد این قبول داریم اینا درسته
شما همونطور که عنوان بفرمایید رفع اشکالات بعد از که ادله اعتبار اجماع به لطف خدای متعال و لطف خدا کامل شد نتیجه نهایی این شد که اجماع حجت است معنای حجت این است که حکم شرعی را اثبات کند به تعبیر سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه ادله و حجج و سائل اثبات حکم شرعی بنابراین ما که در این قسمت از بحث ادله اعتبار اجماع را بیان کردیم حجیت برای اجماع به اثبات رسید معناش این می شود که اجماع حجت است یعنی اثبات می کند حکم شرعی را نتیجه اجماع اثبات حکم شرعی است و پس از آن که معنای حجت را فهمیدیم اثبات آن از با شکل و شمای خود اجماع هست از طریق قاعده لطف که تعبدی در کار نیست یا از طریق عقلایی که شیوه اعتماد به اهل خبره است نه تقلید شما در بحوث عقلایی به قول یک نفر اهل خبره اعتماد میکنید و شبیه اعتماد شما به خبر عادل و هر فقیه متقدم یک خبره است یک خبیر است یکی از خبراست و بعد از آن یک نفر اهل خبره قولش اعتبار دارد، اما اگر جمعی همه با هم به یک حکم متفق القول باشند، خبر بدند برای ما به تعبیر شهید سیدنا شهید صدر احتمال خلاف و ایل ضعیف می شود، اندک و ناچیز که بگید در حد احتمال عقلی. و بنابراین در صورتی که فقیه شناسی کامل باشد، یعنی اهل خبره درجه یک با اون خصوصیات، احسن، شبهی برای یک محقق باقی نخواهد ماند. و این مطلبی است که با ادله متعدد به این نتیجه رسیدیم. اما اشکالاتی که در این رابطه گفته می شود به طور عمده می شود بگیم از این قرار است. خواستم شماره بزنم 6 تا اشکال، یه وقت در ضمن بحث کم و زیاد نشد. اشکالات از این قرار است: یک، اشکال درباره مفاد قاعده لطف که گفته شد قاعده لطف اقتضاش در این حد است که امام معصوم حکم شرعی را بیان کند در حد متعارف، اما هر برهه، هر مسئله بیاد حکم شرعی را مثل یک مبلغ تبلیغ و ابلاغ بکند، چنین چیزی از قلمرو قاعده لطف خارج است، یا حد اقل شک در شمول میکنیم که مساوی با عدم شمول است. در پاسخ به این اشکال گفته می شود که مقصد و مدعا در مورد استفاده از قاعده لطف ابلاغ و تبلیغ نیست، بلکه همان بیان حکم است، نه در هر مسئله جزئی که از مذاق بحث استفاده می شود. مسئله مهم که مورد اجماع باشد در اینجا لطف، قاعده لطف با همان سیاقت و ساختی، ساختاری که دارد اقتضا می کند که همه این فقها اگر نسبت به یک حکم شرعی مهم برخلاف واقع نظر داده باشند و تلقی کرده باشند، باید ارشاد کنند و هدایت کنند، و این همان بیان اصل حکم است، نه تبلیغ و ابلاغ. و این تمام. دو، اشکال دوم درباره ملازمه عادیه گفته می شود که این ملازمه عادی بین مرعوسین و رئیس در صورتی کارساز است و تحقق دارد که تبانی و تعاطی و مباشرتی در کار باشد. تبانی تعبیر محقق نائینی است، مباشرت و حضور تعبیر سیدان الاستاد هست. اما اگر تبانی و شرف حضور در کار نباشد، ملازمه عادی ثابت نیست. در پاسخ به این اشکال، اولا یک معیلی را مورد توجه قرار بدیم که مهم است. سید الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 423 و 424 می فرماید که وجوهی را که درباره ادله درباره اعتبار اجماع گفته ان اوجهها ملازمه عادی است که بین رئیس و مرعوس وجود دارد. می‌فرماید اگر غریبی وارد بشود در یک بلدی، می‌فرماید در بلاد ما اگر غریبی وارد بشود، ببیند همه مردم درباره رفتارهاشان یک قانون را رعایت می‌کنند، کشف میکنند در اثر ملازمه که رئیس این مردم این قانون را تأیید کرده است. و اما اشکالی که محقق نائینی دارند میفرماید وارد نیست. برای این که ملازمه اگر بر اساس تبانی تصور کنیم وجهی ندارد، بلکه مسئله برعکس است. اگر بدون تبانی باشد درست است، نه بر مبنای تبانی. عبارت تقریبا همین قدر هست. ولی آنچه را که رجاءً از بیان ایشان، بیان شریف ایشان می توانیم استفاده کنیم این است که بفرمایند اگر تبانی در کار باشد ملازمه عادیه نیست. ملازمه عادیه این است که تبانی نباشد. شاید نظر شریف ایشان این باشد. سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه در پاسخ به این اشکال مطلب ظریفی دارن که با توضیح و آسانسازی و اضافاتی از این قرار است. می فرماین ملازمه، اولا ملازمه را که 3 قسم گفته اند، عقلیه، عادیه، اتفاقیه، تحقیق این است که ملازمه 1 قسم است. و آن همیشه عقلی است، ملازمه حکم عقل است، از سنخ عقلیات است، عادیه و اتفاقیه نمی شود، مخصوصا اتفاقیه بودن با ملازمه انطباق ندارد. ملازمه یک درک عقلی است بین متلازمه. پس این نکته از اون ثاقب الفکر بی عدیل به ذهنتون بماند. و بعد از آن می فرما، بعد از آن گفته می شود با استفاده و اضافات که در این وجه محور اصلی و نقطه کلیدی خود ملازمه است. ملازمه مقید به چیزی نیست، نه مقید به توانی هست، نه مقید به حضور، تقیدی ندارد. از الازالک که بر مسلک سید و شیخ قدس الله انفسهما قدس الله انفسهم از زاکیات که امام شناسی و فقیه شناسی که کامل بشود ملازمه جاشو پیدا میکند. فقیه چه فقیهیست؟ واصل فقیه، نه یک اسم یک رسم. فقیه کسیست که در روز ارتحالش از پرده غیب شعری میاد که یک مصرعش این است که روی سنگ قبر شیخ مفید هم مسطر است، منقوش است: یوم علی آل رسول عظیم. فقیه شناسی و امام شناسی که اشرافش همه جا هست که او میبیند و حاضر و ناظر است بر جمع فقها و حافظان شریعت از نظر ظاهر. ملازمه میشود نه در حد حضور رئیس و مرعوس که گفتم، ملازمه از قبیل احسنت. اشکال سوم درباره وجه از وجوه که عبارت بود از تراکم آراء که تا بدان جا برسد که احتمال خلاف منتفی باشد. در اینجا اشکالی که گفت شد این بود که این تراکم آرا مثل خبر واحد تا متواتر بشود مفید قطع می شود، اختصاص دارد به امور حسیه، اما تراکم آرا فقها منتهی می شود و متعلق است به امور حدسیه. در اینجا شبه و اشکال باقی است. در پاسخ به این اشکال گفته می شود که ملاک و معیار حجیت همونطور که اشاره شد این است که دلیل موجب علم به حکم بشود یا موجب اطمینان به حکم بشود، اما خود اون حکم وجودش از سنخ حسیات است یا از سنخ حدسیات است، در اون رابطه به اشکال بر نمیخوریم. ما باید علم یا اطمینان حاصل بکنیم و اگر در این رابطه دقت بشود از طریق تراکم آرا، همان که سیدانش شهید صد فرمودند، احتمال خلاف تنزل می کند تنزل می کند تا به جایی که قابل اعتنا نمی شود و از مورد توجه ساقط می شود. بنابراین ما در حجیت فقط میخواهیم حجت مطلوب و مقصد را اثبات کند در حد اثبات علمی یا اطمینانی، و اینجا اجماع این کار را میکند. اما خیلی ظریف اگه اجازه بدین اتا کن، اما اگر اجماع اگر بگیم امور حدسیه اشکال برانگیز است، باید ملتزم بشیم که هر امری که حدسی بود دیگه علم نداشته باشیم، یا بگیم علم به امور حدسی اعتبار ندارد، که هیچ یکی از این دو تا لازم قابل التزام نیست. یک عده امور حدسی داریم که ملتزمیم، رو یوم البعث یوم القیامه حسی نیست، قطع داریم مسائل موجود فطرت از ادله مختلف، ادله دقیق قیامت و حسی براتون نگفته است، این ادله هم حدسی نیست، ادله را که نمیگد حدسی است، مدلول ادله، اشکال در مدلول ادله که خود فقیه به روایت به آیه به قاعده به اصل به هر دلیل معتبری که استناد میکنند این که حسی است. و اما مثال های دیگه اینو گفتم در مسائل موجود بین ایدینا، فطرت علم داره حسی نیست. مثال معروف شجاعت حسی نیست، از آثارش میخواهیم به دست بیاریم، از ادله که همون ادله انیه میشود. و بنابراین محبت حسی نیست، بنابراین مسائلی که از سنخ حدسیات است مورد زیادی از قطعیات است. و بعد از که این مطلب ثابت شد میگیم که تراکم آرا با شناخت دقیق از فقیه و خبرویت آن برای ما کاری انجام میدهد که احتمال خلاف از بین بر میدارد. اگر با این قوت و استحکام تشکیکی در کار باشد شک از شکوک مغالطه‌ای موهوم در میاد. چهار، اشکال چهارم درباره کشف آراء فقها از دلیل معتبر. در این اشکالات جزء شاید اشکالات عمده در مسئله اجماع هست. اشکال عمده، اجازه خیلی ظریف، من دوست داشتم شما باشید، به این ظرافت باید عشق کنید نه اشکال. اشکال چهارم این است که چطور می شود اتفاق فقها کشف کند از دلیل معتبر، در حالی که دو تا اشکال دارد. این دو تا اشکال را محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد 2 صفحه 67 و 68 یا 68 و 69 این صفحات، و امام خمینی هم این اشکال را ذکر کرده است. خلاصه و شهید صدر هم این دو تا اشکال را از بیان محقق اصفهانی نقل کند که دعو سیدان شهید صدر در درس این بود که نظرات سیدان الاستاد تقریبا محور بود که مطرح می شد در درس ایشان، و به نظرات محقق اصفهانی صاحب نهایت و درایه توجه ویژه داشت. بسیار خوب، این دو تا اشکال از این قرارند. یه اشکال اول می فرماید که اگر این فقها که اهل احاطه بر ادله هستن، تمام کارشان استناد به کتاب و سنت است، اینا غیر از کتاب و سنت کار دیگه ندارن، ورعشان هم اینو می طلبند که بدون ادله معتبر حکمی را صادر نکنند. ما از آن بدون دلیل معتبر حکمی را صادر نمی کنند. همونطوری که شما اگر در نسبت به 5 نفر فوق تخصص نسبت به یک عمل جراحی علم حاصل میکنید که اینها بدون یک دلیل معتبر و قطعی حکم صادر نمیکنند، براتون علم حاصل میشود. اگر 5 نفر فوق تخصص باشه، اینها که بیشتر از آنن و نظری را فوق تخصص هم نیست، گفتم تبخور فوق تخصص است، یقین پیدا میکنیم که دلیل معتبری بوده. این استدلال اشکال این است که این دلیل معتبر، اشکال اول محقق اصفهانی، دلیل معتبر که سیدان استاد اشاره کرد ممکن است عندهم اعتبارش کامل باشد، ممکن عندنا اعتبارش کامل نباشد، ممکن است به یک اصل و یک قاعده‌ای تمسک کنند که ما به اون اصل و قاعده تمسک نکنیم. این اشکال هم با دقت محققانه محقق اصفهانی جوابش شما که ذهن ساقط دارید جواب اولش متوجه شدید. در پاسخ به این اشکال که از بیان سیدون الشهید صدر استفاده می کنیم گفته می شود که با اضافات، اولا این اشکال درست یک اشکال دقیق برخواسته از دقت عقلی است و اون هم در حد یک احتمال بسیار ضعیف که احیاناً فقها یک اصلی داشته باشند که همه اون اصل رو قبول دارد ما قبول نداریم، همچی چیزی عادتاً متصور نیست. پس اولا اشکال یک اشکال که ینطلق من منطلق دقیق العقلی، این اولا، و ثانیا ما درباره این اشکالی که گفتیم میگیم با واقعیت بینی و تحقیق میدانی به تعبیر محقق خراسانی شهادت وجدان در قلمرو و حوزه استدلال به چنین چیزی بر نمیخوریم که کل فقهای از قدما به یک اصلی تمسک بکنن و اون اصل ما معتبر ندانیم. دلیل اشکال دوم ما تحقیق میدانی و ثالثاً اگر فرض کردیم که چنین چیزی بود این اجماع می شود اجماع مدرکی از مورد اعتنای ما خارج، مورد توجه ما خارج است. ما فعلا اجماع این را بحث می کنیم که منصوص و مدرک نباشد، داشته باشید منصوص و مدرک طبق بیان شهید صدر. اجازه بدید ما فعلا از اجماع امروز که دوست داشتم شما باشید با عشق و دقت گوش کنید، ای دارید می لرزید، تعجب پیشبینی های من درست داره، ای دوست داشتم که امروز باشه. به تعبیر شهید صدر ما از اجماعی بحث میکنیم که منصوص المدرک نباشد. اگر منصوص المدرک بود به مدرک مراجعه میکنیم، مسئله جدایی است ولیکن بسیار نادر بلکه مجرد فرض است در عملیات و تحقق اجماعات قدما. این اشکال دوم را هم بگیم بعد جواب شهید صدر رو کامل کنیم از این اشکالات. اشکال دوم هم بسیار عمیق و آن این است که می فرماید اگر چنین چیزی باشد که اجماع فقها با اون مکانت و جایگاه کشف کند از یک دلیل معتبر، مثلا از روایت، آیه که تقریبا در تحقیقات نشون میده از یک روایت، این با واقع تطبیق نمی کنه. چرا؟ چون اگر چنین روایتی بود قطعا قدما و محدثین ذکر میکردن. چرا اصلا از روایت خبری نیامده؟ لذا شیخ کلینی باید ذکر میکرد، شیخ صدوق باید ذکر میکرد. نمیشود اینها که اصول اربعمئه در اختیارشان بوده، نمیتوانیم بگیم روایت بوده است و این محدثین آن را ذکر نکرده اند. در پاسخ به این دوتا اشکال سیدنا شهید یک جواب میداد، بعد میفرماید هر دو اشکال رفع شد. پاسخ این است، میفرماید که فقهای از قدما که در عصر اصحاب و تابعین بودن همه احکام را از طریق روایت نمی گرفتن، بعضی از احکام از طریق ارتکاز و وضوح حکم برای این اصحاب محقق می شد که نیاز به روایت و ذکر روایت نبود. تعبیر ایشان وضوح و ارتکاز در اون عصر کافی بود که حکم از امام بگیرن. با این دقت فوق کل ذی علم علیم، دقت فوق دقت، اگر اشکال با دقت بود جواب ادقی هم بود، که بنابراین با یک جواب هر دو اشکال حل است که ما اون اصل را ممکنه قبول نکنیم، ارتکاز و وضوح که نمی شود قبول نکنید، و روایتش می آمد گفتیم روایت ممکنه نباشد. تا اینجا این دوتا اشکال جواب داده شد. اشکال دیگر بسیار اصلی که می شود اشکال ششم، درست پنجم، اشکال پنجم بسیار مهم و اصلی و واقعی، عنوان کنم برای اینکه وقت داریم ولی مدیریت انگار یک ایراداتی در نظر میگیرن که به اصطلاح دور موتور گرفته بشن. فقط عنوان کنیم که یادتون نرد. اشکال اصلی این است که بعد از که اجماع را شما حجت اعلام کردید، میبینیم خیلی از اجماعات مخالفت شده است و میبینیم متأخرین احیانا اجماعی بر خلاف اجماع متقدمین دارند. اشکال خیلی عجیبی است. اشکال ششم هم عنوان بکنیم بعد برای شما. اشکال ششم، اگر اجماع و حجیت بدانیم که گفتید باید موارد قلیلی برای آن قائل بشویم و این دوتا اشکال جیدی است و جواب اجودی دارد، فوق العاده ظریف، من معطیات مائدت آل البيت سنوال البحث عنه في مستقبل قريب اسبوع القادم يوم السبت ان شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.